بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله امضاء قراردادهای مستحدث مثل معاملات بورس بود. رسیدیم به دلیل چهارم که تمسک به آیه اوفو بالعقود هست، که گفتم که عموم اوفو بالعقود شامل عقود مستحدث هم میشه. خرید و فروش سهام بورس مشمول اوفو بالعقود هست. اشکالهایی مطرح شد به این استدلال، رسیدیم به اشکال سوم. اشکال سوم این هست که ما در مورد شرط داریم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و السنه، یا الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. مسائل الشیعه جلد 18 صفحه 16. این استثنایی که بر المؤمنون عند شروطهم وارد شد، قطعا راجع به اوفو بالعقود هم مطرح میشه. یا قائل میشیم هر عقدی شرط عرفه. شرط یعنی بند، به این طناب ها میگن شرید چون بنده. شرط یعنی بند، قرارداد هم یعنی بند. قرارداد بین دو نفر بندیست بین دو نفر. عقد مثلا یعنی گره دیگه، شرط هم یعنی بند. هر عقدی شرط. شرط لازم نیست در ضمن عقد باشه. فشرطوا لك ذلك، با این ندبه میگه واشترطت علیهم الزهد فیها بعد ان شرطت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك. ضمن عقد نبود، یعنی از اونها تعهد گرفتی. حالا اگر هر عقدی شرط باشه که هیچ، اصلا المؤمنون عند شروطه مستقیم اوفو بالعقود را تخصیص میزنه چون هر عقدی شرط هست. اگر نه بگیم شرط ظهور داره در شرط ضمن العقد، عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه، باید محرم حلال و محلل حرام نباشه. ولی عقد اگر مخالف کتاب و سنت بود اشکال نداره، محرم حلال بود اشکال نداره، اینه که نمیشه. و لذا میشه اوفو بالعقود الا عقدا حل حراما او حرم حلالا. اوفو بالعقود الا عقدا خالف الكتاب و السنه.
و خود روایت تفسیر کرده ای العقود اوفو
بالعقود. بله ممکنه کسی بگه همونطور که در شیخ در مقاصد شیخ انصاری هست که استصحاب کنیم عدل و مخالفت کتاب و سنت را در موارد مشکوک، و با استصحاب وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به شرط را اثبات کنیم. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک اصلی داریم سابقه بر این است، و اون اصالت الفساد در معاملات. قبل از این که ما این سهام رو بخریم که مالک چیزی نبودیم. استثنا میگه بعد از خرید سهام هم مالک نشدیم چیزی رو. این استثاب میگه پس این خرید و فروش سهام حرام وضعی است. و کسی که قرارداد خرید و فروش سهام میبندد با این قرارداد تحلیل کرد حرام وضعی را. تحلیل حرام مرکب است از دو جز، تحلیل و شیئن و کون و ذالک شیء حرامن اما تکلیفن و وضعن. این قرارداد بورس که تحلیل کرد بورس را بلوجدان است. این که این خرید و فروش بورس حرام وضعی است بل استثناء به ذم بلوجدانه، لذا ثابت میکنیم که خرید و فروش سهام در بورس محللان لما هو محرم وضعا. قطعا المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا، اما از حلال و حرام وضعی و تطبیق هم شده است در روایت به خاطر هم از بر حق طلاق که حرام وضعی است. بالاخره حق طلاق حرام که نیست که تکلیفا ما در ضمن عقد نکاح برای زوجه جهل کنیم، حرام وضعی است یعنی باطل است. اصل عدم مخالفت کتاب، کتاب و سنت ظاهر عرفش یعنی حکم الله، یعنی حکم الله. ما معتقدیم غیر از این که وقتی ثابت شد این حرام وضعی است خرید و فروش سهام بورس و پس قرارداد در سهام در بورس می شود مخالف کتاب و سنت، چون حکم در کتاب و سنت با استصحاب ثابت شد. علاوه بر این اصلا حالت سابقه نداره. چه این قرارداد ما مخالف حکم الله نبود؟ اگر حکم الله این است که خرید و فروش سهام بورس منشأ نقل و انتقال نیست، این قرارداد ما قبل از وجودش هم مخالف حکم خدا بود، منتها موجود نشده بود. شرط مثلا دروغ گفتن مخالف کتاب و سنت است. شما شرط هم نکنید دیگر این مخالف کتاب و سنت است. اینجور نیست که بگیم ما تا شرط نکرده بودیم که این شرط مخالف کتاب و سنت نبود. نه آقا، شرط دروغ گفتن قبل از این که شما شرط هم بکنید عرفاً متصف است به این که مخالف کتاب و سنت است، مخالف حکم الله است. بعضی از عناوین لازم الماهیه است، حالا لازم عقلی لازم شرعی. قبح کذب میشه بگیم تا ما دروغ نگفته بودیم این دروغ گفتن قبیح نبود؟ دروغ گفتن قبیحه، اگر نگفتی از قبیح اجتناب کردی، نه اینکه قبیح نیست. کذب حرامه، اگر دروغ نگی از حرام اجتناب کردی، نه اینکه حرام نیست. پس نمیتونی بگی من میگم قبل از اینکه این خرید و فروش انجام بشود این قرارداد مخالف کتاب و سنت یعنی مخالف حکم الله نبود. نه، شارع اگر قبول ندارد نقل و انتقال را در خرید و فروش سهام بورس، این قرارداد قبل از وجودش هم مخالف حکم الله است. منتها همین قبل از وجود این قرارداد، شاید از ازل شارع قبول ندارد خرید و فروش سهام بورس را. اتفاقا از ازل که شارع حکم وضعی به سعد نکرده بود، حکم نقل و انتقال نکرده بود. خب به نظر ما این اشکال سوم وارد هست. اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که اوفو بالعقود گفته میشه شامل بیع نمیشه. شما در خرید و فروش سهام دنبال تصحیح بیعید با اوفو بالعقود، نمیتونیم با اوفو بالعقود این بیع را تصحیح کنیم، چون در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 160 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النضر ابن صبیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه قوله اوفو بالعقود قال بالعهود. در تفسیر عیاشی هم مرسلن از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، البته تفسیر عیاشی مرسل نبود، یک بنده خدایی که و کم له من نظیر به قصد خدمت عملا خیانت کرد، حذف کرد اسالید تفسیر عیاشی را تا تفسیر مختصر بشود تا دیگران راحت بتوانند نقل و انتقال بدن این تفسیر را، ضایع کرد اسناد تفسیر عیاشی را. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب ولذا این مؤید تفسیر عیاشی هم از عبدالله بن سنان نقل میکنه، شما اگر تفسیر قمی رو هم اشکال کنید که بعضی اشکال میکنن میگن این تفسیر قمی، درست هم میگن، ثابت نیست که همون تفسیر قمی اصل باشد، این تفسیر قمی مزدوج است از چندین کتاب تفسیر، بخشی تفسیر قمی است، ولذا اختلاف نقل داره با آنچه که در مجموع البیان از تفسیر قمی نقل میکنه، با آنچه که در تفسیر ظاهر مال حسینی که متوفای حدود قرن 12 هست، تفسیر ظاهر اگر فراموش نکرده باشم که از تفسیر قمی نقل میکنه، اختلاف داره با این تفسیر قمی که در دست ما هست. خب بعید نیست که با وجود این که در تفسیر عیاشی هست آدم مطمئن بشه که تو تفسیر قمی هم بوده، این مورد موردی نیست که اشتباه شده باشه. خب اوفو بالعهود که شد تعهد، ظاهرش تعهد به فعله، به یک تعهد نیست، به انشاء ملکیته، این کتاب مال شما در مقابل 10,000 تومان پول، ما به شما تعهدی نداریم. بله عقلا به این را موضوع احکامی می دانند که ملزم است بایه کتاب را تحویل بدهد، مشتری ملزم است پول را تحویل بدهد، اون بحث دیگری است، اما خود به این مصداق تعهدات نیست، ولذا گفته میشه که با اوفو بالعقود نمیشه بیعها را تصحیح کرد، کما که با اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا نمیشه بیعها را تصحیح کرد. اشکال پنجم،
اشکال پذیرفتی؟
بعید نیست ما اگر اوفو بالعقود رو مثل آقای خویی معنا کنیم، بگیم اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، وفا به عقده یعنی به انتها رسان عقد را، یعنی آن را به هم نزد، اوفو بالعقود یعنی به پایان برسانید عقد را، فسخ نکنید عقد را، ارشاد است میگه فسخ عقد نافذ نیست، آقای خویی اینجور معنا میکنه. اگه اینو بگیم خب مشکلی ندارد که شامل بی بشود، باقت نظر از این سعیه ابن سنان. اما ما معتقدیم که اوفو بالعقود امر به وفا عملی میکنه. و ما در بی به چی میخواییم وفا عملی میکنیم؟ بعد اگر دلیل میومد میگفت که اوف به قرار داده بی، میگفتیم یعنی رد آثاره. اما اوفو بالعقود مثلا بعد از یه تفسیر شد به عهود، یعنی پایبند تعهداتتان باشید. میگه من اگه در ضمن بیت تعهدی دارم به اون باید پایبند باشم، اما خود بیت چه تعهدی است؟ انشای ملکیت در مقابل یک ثمنی. کلن اوفو بالعقود شامل عقود تملیکیه که درش تعهد نیست شبهه داره که شامل اینها بشه.
یعنی با صرف نظر صحیح هم شبهه داره؟
نه با توجه به صحیحه.
با توجه به اینکه آقا تو میگم میگه شبهه
داره؟ نه
آقا با توجه به اینکه دیگه نمیتونه میگه که تفسیر زوجه لطفیش بود را روایت داره تعهدها اینکه معنی میگه.
حالا آقای خویی که میگن شامل بی میشه، حالا با توجه به این صحیحه، خب اشکال ما این است که باید بگن شامل نمیشه. اشکال پنجم اینه که آقا اوفو بالعقود، خب این بخواد شامل خرید و فروش سهام بورس بشه، غیر از این که این رو به عنوان بی تصحیح کنه چیز دیگری که نیست. یعنی یک اضافه‌ای بر دلیل نفوذ بی نیست. ولذا این که ما بگیم کار نداریم که این بی هست یا نیست، اوفو بالعقود، این غلطه. اگر اوفو بالعقود بخواد خرید و فروش سهام رو بگیره، از باب اینکه بی است آن را میگیرد. به تعبیر آقای خویی در عقد بیمه فرموده که آقا اگه بخواد اوفو بالعقود عقد بیمه رو بگیره، خب بیمه چیزی نیست جز هبه معوضه. ایشون میفرمه به این عنوان هبه باید بگیره، هبه مشروطه و معوضه. یعنی اوفو بالعقود، مثلا مثال دیگری بذارم شاید واضح تر باشد، اگر بخواد بیع زمانی را بگیرد، یعنی شما یک واحد آپارتمانی را در مشهد خرید و فروش زمانی میکنید، 10 روز به زید میفروشید، 10 روز به عم میفروشید، 10 روز به من میفروشید، مجموع سال پر میشود، 365 روز پر میشود، و بعد دیگه اینا طبق قرارداد زنگ میزنن، مثلا میگن ما فلان تاریخ 10 روز میخواییم به این مشهد. خب شما میبینید تو لیست نوبت میزنید، ما 10 روز مثلا اول اردیبهشت جا داریم، میان اونجا، اون 10 روز به عنوان ملک خودشونه، میگن به یه زمانی اجاره نمیدن. حالا برای تأسیساتش که بالاخره به چرخد، یه بالاخره مثل الان که از مالکین، از ساکنین واحدهای آپارتمانی شارژ میگیرن، از اینام شارژ میگیرن، اما دیگه اجرت این 10 روز رو باهاشون حساب نمیکنن. خب صحیح هست این بیع زمانی، صحیح نیست. بعضی گفتن اوفو بالعقود، حرف اینه که این اوفو بالعقود از راه غیر بیع نمیتونه اینو تصدیق کنه، چون اگر باشه بیعه. خب بیع مستعد است، اما بیعه. فرض اینه که ماهیتی غیر بیع نداره. بله اگر بخوای توجیه بکنی بگید اجاره است، اون یه بحث دیگه است. ولی اجاره که نیست. اجاره نیست. اجاره موقت میشه. یا اصلا نه این نه. تا دنیا دنیاست و این واحدا میمونن به نسل شما منتقل میشه که 10 روز از این واحد رو در سال مالکن. بله دیگه. بله دیگه به یه زمانی اینه. 10 روز از سال را هر سال 10 روز مال شماست تا آخر. هیچ فرقی با خونه مسکونی شما که خریدید نداره، الا اینکه شما در اینجا زمان نامحدود مالکید، کل 365 روز، اونجا باید 10 روز در سال. خب این بیعه. نمیشه بگیم نه اوفو بالعقود عقدون. چرا میگید بیعون؟ خب بیعه دیگه، اگه بخواد ترسیم بشه از داره بیعه ترسیم میشه. اشکال پنجم ما اینه که میگیم خب پس در واقع این عفو بالعقود که میخواد تصدیق کنه این خرید و فروش سهام رو از باب بیعه میخواد تصدیق کنه. کنه و گفته احل الله البیع، اضافه بر احل الله البیع که دیگه نمیتونه باشه. احل الله البیع در مقام بیان اونی که اهلیت مالک شدن یا اهلیت مملوک شدن در مقام بیان این نیست. یعنی نمیشه با احل الله البیع تصدیق کنیم خریدن خانه را برای یک گربه. مالک گربه میاد میگه میخوام یک خانه ای برای این گربه بخرم که سندم به اسم گربه ثبت بشه ها، نه خانه را این صاحب گربه بخره مثل الجلل الفرس، نه اصلا به ارثم نرسه به فرزندان این به فرزندان گربه به ارث برسه. بله 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 احل الله البیع اینو نمیفهمونه چه چیزی صلاحیت مالک بودن دارد یا چه چیزی صلاحیت مملوک بودن دارد.
او اشکال اول که بودن شکل در مفاق غیر همین بود و من بود
نه.
فقط از جهت
اجازه بدید، نه اجازه بدید. اشکال دوم ما در حقیقت که جلسه قبل گفتیم این بود که اصلا عفو بالعقود در مقام بیان محتوای مشروع عقود نیست. محتوای عقود باید مشروع باشه تا عفو بالعقود بگیرتش. مثل عفو بالوعد میمونه در چارچوب احکام خدا وفاء به عقد کنید. یعنی باید محتوای عقد مشروع باشه، بعد میگه حالا این محتوای مشروع بهش وفا کنید.
مملوک شدن سهام
نه نه ببینید حالا اون اشکال دوم اگر بماسته که هیچ، همه که اشکال دوم قبول ندارن. بعضی هستن میگن نه عفو بالعقود، بزرگانی هستن میگن عفو بالعقود دلیل بر مشروعیت محتوای عقد هم هست. عفو بالعقود از خود عفو بالعقود میخوان مشروعیت محتوای عقود را بالالتزام کشف کنن. نه میگم اگر شما بگید عفو بالعقود دلیل بر مشروعیت محتوای عقد است، نیاز نداریم از خارج مشروعیت محتوای عقد را اثبات کنیم، میگیم سلمنا. اما میگیم عفو بالعقود بخواد خرید و فروش سهام بورس رو امضا کنه، غیر از این که بگه این بیعش نافذ است چیز دیگه میخواد بگه؟ خب بیعه دیگه. کنه او گفته احل الله البیع. احل الله البیع آیا اطلاق دارد نسبت به این که جایی که شک داریم این کسی که برای او خریدیم اهلیت مالک شدن دارد یا نه، باز از اطلاق اهل‌الال به استفاده کنیم، اهلیت مالک شدن دارد. برای این گربه خانه می خریم، او مالک می شود. برای دیوار خانه می خریم، برای دیوار فرض کنید چیزی می خریم، او مالک می شود. اطلاع ندارد. یا مثلا راجع به چیزی که می خریم، نمی دانیم آیا بیتکوین مثلا اصلا اهلیت مملوک شدن دارد، می شود مملوک بشود. امر وهمی رمزی، العملات الرمزیه، این می تواند مملوک بشود؟ ما راجع به مملوک صلاحیت مملوک شدن این شک داریم، اهل الله البیع ازش میشه استفاده کرد که این اهلیت مملوک شدن دارد. یا نه، اهل الله البیع میگه که جایی که کسی میتواند مالک بشود، چیزی هم هست که میتواند مملوک بشود، بیع آن نافذ است. بیع معاتاتی باشد نافذ است، بیع لفظی باشد نافذ است، بیع انترنتی باشد نافذ است. البته اهلیت مالکیت از نظر عرف زمان شارع اگر ثابت بود، یا اهلیت مملوکیت از نظر عرف زمان شارع ثابت بود، به اطلاق مقامی علالالبی تمسک میکنیم، میگه مشکلی ندارد، شارع همان را امضا کرده است. اما اگر فکر مردم عوض بشه، مردم دیگه برای گربه هاشون هم ملک میخرن که تا زنده است خودش بعد از اون نسلش همه آسوده تو این خونه باشن، بعدش هم اگر نسلش منقرض بشه به حکومت میرسه وارث هم الله وارث الله. خب و اینه، این آیا میشه با اهل الله به اینا رو اثبات کرد چیزی که در زمان شاله نبوده؟ اینها اشکال داره. در فقه العقود یه مطلبی دارن شبیه این عرض ما، منتها یک مقدار عبارتش قاصر هست، توضیح بدم. گفتن که دلیل امضاء بیع منصرف هست به بیع شرعی، پس باید احراز کنیم اهلیت شرعیه مالک شدن و مملوک شدن را، و نمیشه به عرف رجوع کنیم در تشخیص مصادیق اهلیت مالک شدن و مملوک شدن. بله اگر در زمان شارع ارتکاز عرف معاصر شارع باشه که جنین میتواند مالک بشود مثلا، یا فلان شی میتواند مملوک بشود، سکوت شارع دلیل بر امضاء اون ارتکاز معاصر شارع هست. اما ارتکازهای مستحدث که مصادیق جدیدی رو برای اهلیت مالک شدن، اهلیت مملوک شدن درست میکنن، اینجا کشف امضا نمیتوانیم بکنیم. این تعبیری که ایشان دارد ماکان بیعن شرعن، این تعبیر تعبیر رسایی نیست. بس در این که ما میگیم اهل الله البیع انصراف داره، اهل الله البیع نسبت به خرید برای کسی که اهلیت دارد برای مالک شدن، و خرید چیزی که اهلیت مملوک شدن را دارد، بیش از این اطلاق نداره اهل الله البیع. نه بیع شرعی، تعبیر بیع شرعی نباید کنم، بیع که حقیقت شرعیه نداره. راجع به خرید و فروش سهام همین رو میگه. اصلا شاید سهام اهلیت مملوک شدن ندارد، اصلا اهلیت مملوک شدن ندارد، یا شخصیت های اوقعی اهلیت مالک شدن شاید نداشته باشن. ما چیزی به اهل الله هم بیت تمسک کنیم.
اطلاق
مقامی بیش از این نیست که شارع وقتی از ارتکاز معاصرش بر اهلیت مالک شدن یا اهلیت مملوک شدن سکوت میکنه و به آن اعتراض نمیکنه، کش کنیم که آن را قبول دارد. اما نسبت به ارتکازهای مستحدث در عصر غیبت که ما همچون مطلبی رو نمیتونیم بگیم. خب از اینجا روشن شد تمسک به آیه احل الله البیع ایرادش چیه. برفض اطلاق داشته باشه احل الله البیع، اما به لحاظ سببیت بیع اطلاق داره، نه به لحاظ من هو اهل للتملک و ما هو اهل للمملوکیه. به لحاظ او اطلاق نداره. ولی اگر شک کردیم در اهلیت جنین برای مالک شدن، نمیشه پدر جنین بره برای جنین چیزی بخره، به جنین هبه کنه، بگه هلبتو جایزتون. آقا هلبتو جایزتون، اما نگفته که هبه حتی به جنین. حلل لالبه نگفته حتی بی برای جنین. نمیگه او اهل مالکیت هست یا نیست. علاوه بر این آیه احل الله البیع یه اشکال خاصه به خودش رو داره و اون اینه که همونطور که امام در بعضی از بیاناتشون دارن، حالا در کتاب به جلده صفحه 95 جاهای دیگه ممکنه خلاف اینو گفته باشن، ولی ما این فرمایش امام رو قبول داریم که اصلا این آیه احل الله البیع در مقام دفع شبهه تساویه ربا و بی بوده. آقا الان یه عده‌ای هستن میگی زنا حرام است متعه حلال است، میگن چه فرق میکنه؟ میگیم فرقش اینه که ان الله حرم الزنا و احل المتعه. من یقول المتعه مثل الزنا لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. حرف نادرستی میزند کسی میگه المتعه مثل الزنا. ان الله حرم الزنا و احل المتعه. یه دختری بیاد بگه من بدون اذن پدرم ازدواج کردم، تمسکن به همین اطلاق ازدواج موقتم کرده، توسویان به مطلق ان الله حرم الزنا و احل المتعه. میگه بابا این در مقام بیان شبهه این بود که یه عده میگفتن زنا با متعه چه فرقی میکنه، زنای همراه با رضایت طرف چه فرق میکنه با متعه، در مقام رد این شبهه بود. روایت هم تایید میکنه این مطلب رو. در مجموع بیان داره که ابن عباس گفت که اهل جاهلیت ربا نسیعه داشتن، یعنی می اومدن می گفتن این کالا بهت فروختم 10 درهم، اگه یه ماه دیگه بدی باید 11 درهم بدی، 2 ماه دیگه بدی 12 درهم بدی. می گفتید این حرامه، می گفتن چه فرق میکنه از اول ما این کالا رو 1 ساله بفروشیم به 22 درهم. خب منم که همین کارو کردم، من گفتم 10 درهم بهت میفروشم، هر ماه تخمین درفتی 1 درهم اضافه بده، آخر سال میشد مثلا 22 درهم، همین میشد دیگه. ربا نسیه رو میگفتن مثل بیع النسیه است. آیه نازل شد که بابا این حرفا چیه؟ ان الله حل الله البیع و حرم الربا. محقق اصفهانی گفته که من یه روایت صحیحه برات میارم دیگه مجاب بشی. در روایت صحیح امام به اطلاق این آیه شریف تمسک کرده. بیاع صابری عمر ابن یزید میگه به ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم جو التفات الناس یزعمون ان الربا على المستر حرام هو من الربا. قال علیه السلام هل رأیت احدا اشترا الا من ضرورتن. آخه این چه حرفیه که میگن ربح بر مستر حرام است؟ هر کسی که خرید میکند اضطرار دارد که خرید میکند. یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا بیع وربح ولا تربح. امام علیه السلام به اطلاق احل الله البیع تمسک کرد بر جواز بیع مرابحتن، هنوز اشکال نداره، به مسترم می شود با سود کالا را فروخت، چون آیه اهل الله به اطلاق دارد. پس امام به اطلاق آیه اهل الله به تمسک کرد دیگه. شما چی میگید؟ چرا میگید آیه در مقام بیان نیست؟
چه شبه ربایی داشته؟
ربای تعبدی دیگه، خب من در ربا که انه رباست که از مستر شما سود بگیرید. بعد خود عمر بن یزید میگه قل تو و من ربا، حالا که این رو فهمیدید اشکال ندارد، پس ربا چیست؟ قال علیه السلام دراهم و به دراهم مثلین به مثل و هنتتون به هنته مثلین به مثل. وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 447 میگیم جناب محقق اصفهانی امام علیه السلام اگر به آیه هم تمسک کرده، ظاهر کلام امام این که به اصل آیه تمسک میکنه نه به اطلاق آیه. چرا؟ برای اینکه با توجه به شأن نزول آیه هست کردم، آیه نظر داره به بیع همراه با سود، بیع و نصیحه، کالای 10 درهمی رو میفروشه به یک ساله به 22 درهم، اونو میگفتن اهل جاهلیت با ربا نصیحه فرق نمیکنه. چه فرق میکنه؟ من کالا رو نقد میفروشم به اون 10 درهم، اون پولشو نمیاره، برای هر ماه 1 درهم اضافه میگیرم، 1 ساله میشه 22 درهم. با اینکه از اول بهش بگم 1 ساله بهت میفروشم به 22 درهم، چه فرق میکنه؟ پس مورد روایت بیعی است که سود درش هست و امام علیه السلام فرمود مورد متعارفه بیع همراه با سود در مورد مشتری است که نیاز دارد و میخرد. و هل رأیت احدا اشترا غنیا و فقیرا الا من ضرورتن. این تمسک به اطلاق آیه است یا تمسک به اصل آیه؟ اشکال نداره، بالاخره امام آیه را که در مورد بیعیست که سود در او هست فرمود، سود هم انسان عادتا از مشتری میگیرد که مضطر است به خرید. و هر رأیت احدا اشترا غنیا او فقیرا الا من ضرورته، مخصوصا کسی که بیع النسیه انجام میدهد، یعنی پول ندارد نقد بخرد، ناچار است بخرد، پول هم ندارد. این نوعات میخوام بگیم مورد متعارف آیه این بوده که مشتری مضطر است و گرفتن سود را تجویز کرد، پس این تمسک به اطلاق آیه نیست. و لذا ما معتقدیم این آیه علاوه بر اشکالی که در مقام بیان از حیث اهلیت مالک و مملوک نیست، اصلا به قرینه و حرم الربا اطلاق ندارد. بقیه مطالب ان شاء الله هفته آینده. والحمد لله رب العالمین.